درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و این برنامه هم از سلسله برنامه هایی است که ما در تلویزیون مانی درست می کنیم و خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم. برنامه است از سلسله برنامه های خیمگاه احزاب، خصوصا احزاب جمهوری خواه. امروز یک عزیزی رو من دعوت کردم به نام آقای فرشید یاسایی. آقای فرشید یاسایی از فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی هستند که در آلمان زندگی می کنند. قبل از اینکه شروع بکنیم، بریم خدمت آقای یاسایی که اگر یک احوالپرسی با بینندگان و شنوندگان ما دارند بکنند که به صحبتهای خودمون شروع بکنیم. جناب یاسایی، خیلی خوش آمدید. من میکروفون میدم خدمت جناب عالی.
خواهش میکنم. اولا من سلام دارم خدمت شما و بینندگانتون. خیلی ممنون که منو دعوت کردید و امیدوارم یک صحبت خوبی، یک گفتگوی خوبی گرمی با هم داشته باشیم و دیگه این بستگی به شما داره که بالاخره هدایت کنید جلسه رو.
خواهش میکنم. من سعی میکنم وظیفه خودم رو به نحو احسن انجام بدم جناب یاسایی عزیز.
بله، ما درسته که چیز درسته که بار اوله که من خدمت شما میرسم، ولی خب دورادور از دقتتون تو برنامه فرهاد شنیدم، خوب شنیدم، یعنی درصد در خدمتم.
تشکر، خیلی ممنون جناب یاسایی. بذارید الان خدمت شما عرض کردم که این برنامه از سلسله برنامه هایی است که ما در از توجه میدیم به جمهوری خواهان در اپوزیسیون ایران. ما دو تا بخش داریم، یکی هواداران پادشاهی، یه بخش دیگه هم هست، اونها هم جمهوری خواهان ولی هواداران مجاهدین، که جفت این بخش، یعنی هم سمت، اگه بگیم سمت راست سمت چپ، جفت این بخش فعالن و گروهی که یا گروه هایی که خاموشن، به صداشون نمیرسه به جایی، گروه های جمهوری خواه های کوچیک هستن که ما خیلی هم داریم، خیلی هم داریم، اتحادهای مختلف هم داریم. ما این برنامه رو به اینها اختصاص دادیم. بعد ما متوجه شدیم که جناب یاسایی، شما عزیز، دو تا مقاله نوشتید در مورد نیروی سوم. البته دو تا لغت رو استفاده می کنید با هم، نیروی سوم یا نگاه سوم، که من روی این نگاه و نیرو بر می گردم دوباره خدمت شما. ولی قبل از اینکه به بحثمون برسیم، میشه لطف کنید از کجا، چجوری به این ایده رسیدید، با چه نگاهی به قول خودتون به این دو تا مقاله رسیدی که این دو تا مقاله رو بنویسی؟ اصلا چرا این دو تا مقاله رو نوشتید؟ من میدم خدمت شما میکروفون و صحبتتون رو شروع بکنید.
مهم. مرسی، متشکر از شما. راستش بخواید آقای اسماعیلی، نوشتن این دو مقاله درصد یه مقاله مفصلی است که در دو قسمت طراحی شده بود. این در واقع از دل یک نیاز عمیقی اومده، نیازی برای بازخوانی امید. ببینید، در فضایی که در بسیاری به بنبست خو گرفته یا در باتلاق یأس فرو رفتن، احساس کردم باید از امکان اینو سخن گفت. نیرویی که نه ادامه گذشته است، بس من اینه، نه تکرار از حال. خواستم پنجره ای باز کنم که آن بخش خاموش جامعه که نه در قدرت شریکه و نه در فساد، اما رویایی دارند و این نیروی آینده باید انسانی تر، آزادتر و عادلانه تر باشد. این نیرو در واقع صدای خاموش شدگان است، آنهایی که هنوز نجابت را با جسارت جمع می کنند. ما معمولا رسم بر اینه که از دریچه دو قطب اصلی موضوعات کشور رو می بینیم. دو نیروی غالب که در هر عرصه، از عرصه سیاست گرفته تا زندگی شخصی، در رقابت، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. اما واقعیت اینه که در بسیاری از مواقع آنچه که چشم ما نمی بیند بیشترین تاثیر را بر روی تحولات اجتماعی می ذاره. نیروی سوم در واقع نیرویی که به ظاهر در برابر یا همراه با هیچ کدام از این دو طرف قرار ندارد، اما در حقیقت قدرت تغییر را در دست دارد. این نیرو نه در مقابل مخالفان می ایستد و نه از قدرت های غالب پیروی می کند، بلکه مسیری را مستقل و نو می سازد. نیرو سوم که در واقع من ترجیح میدم به نام نگاه سوم صحبت کنم، چون هنوز نیرو به اون شکلی که کلاسیک به وجود نیومده، بلکه فعلا طرح این مسئله مطرح است، نه فقط در عرصه سیاست به طور کل، این نگاه به طور کل و روابط بین المللی، بلکه در هر بخش از زندگی ما وجود داره. معمولا نیرو در لحظات بحرانی، خصوصا مثلا در انتخابات، در کشورهایی که انتخابات آزاد وجود دارند، نیروهایی هستند که بدون که اصلا شکل شما ظاهر آنها رو نمی بینید، نه در عضویتی در احزاب دارند، نه در سندیکا دارند، ولی با رأی خودشون تعیین کنندن در سرنوشت سیاسی کشورشون. به هر حال و کسانی هم هستند که هیچ وقتی که آدم به هیچ راه خروجی از دو قطب موجود، حالا این دو قطب موجود میتونه کی باشه در مورد صحبت میکنیم، در این چنین مواقعی همچین نیروی سوم خودشو مطرح میکنه، در واقع و میگه من هستم. این نیرو هم لحظه است که خلاقیت و نوآوری از دل بحران ها در واقع و تعارض های وجود به وجود میاد. ما در اکتشافات بزرگ و تحولات بزرگ اجتماعی، نظم مناقشات و تقابل‌های مستقیم میان دو طرف، بلکه از ترکیب گره خوردن یا تعامل میون دیدگاه‌ها و ایده‌های مختلف پدید آمده است. ببینید، در دوره‌ای که بسیاری از نیروهای سیاسی، خصوصا نیروهای سیاسی به ویژه خارج از کشور، درگیر دو قطبی های فرسایشی، تخریب متقابل و رقابت برای قدرت، جامعه ایران با واقعیت های عمیق‌تر، پیچیده‌تر، دردناک‌تر دست و پنجه نرم می‌زنیم. از فروپاشی خودمون اطلاع داریم، از فروپاشی رفاه اجتماعی تا بحران های اخلاقی، زیست محیطی و بیاعتمادی فراگیر. در چنین وضعیتی که برخوردم سرتیترها را من مشاهده کردم، میتونم راه تازه‌ای گشود که نه باز تولید قطبهای کهنه است، که یک نیرو، ظهور یک نیروی مردمی است که الان خاموش هستن. حالا این نیرو نه از در واقع از دل احزاب کلاسیک اومد میاد بیرون و اومده بیرون و نه از رهبران کاریزماتیک، بلکه از دل سندیکاها، کانونهای مردمی، جامعه مدنی و کنشگران نافرمانی بیرون اومده. من کوشیدم در واقع بگویم که نیروی سوم دیگه یک ایده مبهم نیست، بلکه یک واقعیت اجتماعی است که اکنون باید سازمان پیدا بکنه، به گفتمان غالب تبدیل شود، اگر البته بتوان این نیرو را از طریق رسانه ها آگاهی بخشید و در داخل خارج از ایران فعال کرد. آن وقت موقعی است که به سرعت به آلترناتیو تبدیل خواهد شد. تمرکز روی مردم، آینده ایران و دموکراسی، نه اینکه در واقع به جنگ ایدئولوژی ها و حزبی ها باشه. اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور دچار نوعی انسداد گفتمانی شده و اینو باید واقعا لمس کرد. دور از ایران و بیشتر تفکرش معطوف به قدرت است تا حقیقت. من تلاش کردم از نیروی سوم سخن بگویم، نه به عنوان شعاری میانه رو، بلکه به مثابه ضرورت تاریخی این نیروی سوم برای من تلاشی برای باز کردن پنجره ای تازه در بنبست های اپوزیسیون معنی دارد. پنجره که به جامعه واقعی روبروی مردم ایران و به روند گفتگو نو کمک کند، یاری کند. وقتی بیشتر بازیگران سیاسی متاسفانه درگیر تقابل های فرسایشی یا رقابت بر سر جایگاه های خود هستند، نیروی سوم تلاش می کند خود را وقف بازسازی اعتماد، آگاهی و امکانهای تازه بکند. این نگاه از جنس قدرت طلبی نیست آقای،
بله،
از جنس امکان سازی برای آینده مشترک است.
من میتونم یه سوال بکنم توی
با
این راه؟
کمال میل، با کمال.
ببینید جناب یاسایی، به هر حال ما میدونیم ما با یک رژیمی سر کار داریم که تقریبا همه متفق القولند که از این رژیم به این راحتی ها نمیشه گذشت. بعضی ها معتقدند که واقعا باید با جنگی 100 برابر از این رژیم گذشت. بعضی ها معتقدند که مگر میشه بدون یک تشکل قوی آهنین با یک رهبری که بشه توده های مردم رو متشکل کرد از این رژیم جمهوری اسلامی گذشت. حالا من سوالم از شما اینه، این نگاه سوم یا نیروی سوم که خودتونم اشاره میکنید تو نوشتتون که خفتن، وقتی میگید نگاه و خفته، پاسیویسمو پیش من میاره جلوی چشمم، میشه مگر با یک نیرویی که از دید خودتون که نگاه هنوز نیرو نشده، خفته است، هنوز بیدار نشده، بشه از یک دیوی مثل ارتجاع جمهوری اسلامی گذشت؟ آیا، سؤال رو تیز میکنم، آیا میشه این نیروی سوم رو متشکل کرد؟ یا اصلا شما میگید احتیاج هم نیست که متشکر بشود؟ من میکروفون رو میدم خدمت شما.
خواهش میکنم آقای اسماعیلی، در واقع شما دو سوال از من کردید، یکی در مورد تشکل، یکی در مورد اینکه به هر حال ما در برابر چه استبدادی باید قدم
هیولایی
بعد هیولایست. درست میگید. ببینید، اولا پاسیفیزم از جنبه، البته پاسیفیست برای خیلی از چپهای گذشته یا حتی در امروز به عنوان جنبش شناخته نمیشه، ولی در اروپا پاسیفیست خودش یک جنبشه. یعنی این نیست که مثلا کسانی که در تظاهرات ضد جنگ شرکت میکنند و به عنوان پاسیفیست هست، یک مهر بدی نیست بر روشون، بلکه یک مهر درست صحیح است که به خشونت چیز اعتقاد ندارند. حالا در صورت ببینید، گذر از ارتجاع، یعنی همون که چیز معمولا از دل سنت میاد بیرون، ارتجاع گاهی وقتا هم نقاب نوگرایی میزنم، کاری که در جمهوری اسلامی شد. اما رهایی الزاماً از مسیر ساختارهای خشک و عمودی نمیگذره. به نظر من اگر جامعه بتواند شبکه ای از آگاهی هایی به هم پیوسته بسازد، اگر بتواند روایت های مستقل خلق کند و قدرت را از پایین بازسازی کند، اون موقعی است که به قهرمان بلکه با هزاران صدای بیدار میتوان از هیولای ارتجاع گذر کرد. رهبری جمعی ولو غیر متمرکز به نظر من کلید عبوری است. در روزگار ما که بحرانهای سیاسی و اخلاقی در ایران داریم، به نقطه رسیده که حتی روز امیدها همه داره کم کم به خاموشی میره. پرسش اصلی از کنشگران در واقع و ناظران اینه: آیا میتوان، فکر میکنم به سوال شما داریم نزدیک میشه، آیا میتوان بدون رهبری مشخص و تشکلات معین از حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران عبور کرد؟ ببینید دوست عزیز، پاسخ من با همه احتیاطی که در قبال پیچیدگی این وضعیت موجود برام داره، خیر، نمیشه. یعنی این شاید هم با شما توافق داشته باشه، اما بر این نگفتن من به معنای بازگشت به الگوهای کهنه نیست، بلکه دعوتی است برای باز تعریف نقش رهبری و سازمان در جهان امروز. ببینید، برای عبور از دیکتاتوری ساختارمند مثل دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران گذار ساختاری لازم داریم. حکومت جمهوری دیکتاتوری اسلامی برخلاف رژیم های مستبد کلاسیک مثل حکومت های مثل صدام حسین و و و تنها با زور سرنیزه سرپا نیست. این نظام به شکل پیچیده ای از طریق ساختارهای امنیتی و ایدولوژیک، شبکه‌های اقتصادی شبه مافیایی، سازوکارهای پنهان کنترل اجتماعی در تار و پود جامعه ریشه دوانده. عبور به نظر من عبور از چنین سیستمی صرفاً با خشم، شعار یا انفجارهای مقطعی ممکن نیست، بلکه نیازمندی چیزی است که بتواند خواسته ها را هماهنگ کند، حرکت را هدایت کند، بدنه اجتماعی را سازمان دهد و نهایتاً قدرت را از بالا به پایین منتقل کند. در حافظه سیاسی ایرانی در واقع رهبری اغلب با چهرهای کاریسماتیک نجات دهنده و دست نیافتنی گره خورده است. اما اگر از تاریخ نیاموزیم ما را تکرار خواهیم کرد. این مثالی است که من نمیدونم از کیه. ببینید، تجربه های کشورهای مختلف نشان داده، چون ما باید یه مقدار تجربه تاریخی و تجربیاتی که در کشورهای دیگه با آن عمل کردن و موفق بودن توجه بکنیم. یکی از فکر میکنم پرسش های شما هم همین خواهد بود. ببینید، تجربه کشورهای مختلف نشان داده که رهبران فرهمند حتی اگرچه میتوانند یه جرقه ای را در مسیر تحول باشند، اما به همان اندازه میتوانند راه را برای باز تولید اقتدارگرایی هموار کنند. ما نمونهش روبرت موباتو رو من با ایشون تاریخ مشترک دارم که من به خاطر ایشون در لندن بردنم تو زندان عادی گذاشتم که واقعا میخواستم منو بکشم به خاطر روبرت مورو که بعدا ایشون
بله
فقط آدم نخورد در
بله
کشورش. یعنی اینم خودش اول به عنوان سوسیالیست و رعیه جمع کرد و هوادار پدر، بعدا به دیکتاتوری شبیه شد که دیگه فکر میکنم کمتر کسی
الان نیکاراگو هم همین بساطه، یعنی
ما داریم دیگه. اینا رهبرای که بودن کاریسما بودن. من این ترس در وجودم هست در این موقع. ببینید، رهبری که سخنگوی قدرت نباشه بلکه نماینده گفتمان عمومی باشه، تمرکز قدرت نکنه برای توزیع و چرخش قدرت، ممکنه بر گفتگو و اعتماد بنا شده باشه، نه بر اقتدار و فرمان. ببینید، عبور از دیکتاتوری نیاز به ساختار دارد، اینو خودمونم میدونیم، اما نه اون ساختارهای خشک حزبی از بالا به پایین که اغلب خود تکرار کوچکی از استبداد شده. نیروی سوم اگر بناس مردمی فراگیر باشد، باید بر تشکیلات شبکه‌ای منعطف، مشارکتی و باز تکیه کند، تشکیلاتی که محل آموزش، اعتماد سازی و همفکری باشد، از دل محله ها، سندیکا ها، کانون های صنفی و گروه های اجتماعی و در نهایت جامعه مدنی بجوشد، تصمیم گیری را دموکراتیک، شفاف و باز کند. بس از نتیجه صحبت میکنیم. نتیجه نگفتن کافی نیست آقای اسماعیلی، باید ساخت. عبور از جمهوری اسلامی تنها یک پروژه به نظر من سیاسی نیست، یک پروژه اجتماعی و حتی می شود گفت تمدنیه. اگر بدیل این نظام فاقد رهبری دموکرات با تیمی مورد اطمینان مردم نداشته باشه، بدون ساختار منسجم باشه و نسبت به فرهنگ دموکراتیک بی‌اعتنا باشه، هیچ تضمینی نیست که وضعیت آینده بهتر از گذشته باشه. پس به نظر من باید با صراحت بگویم بدون رهبری جمعی و بدون تشکیلات، حتی اگر نظام فرو بپاشد، احتمالا جامعه در آشوب و بیسواد غرق خواهد شد. من
حالا دیگه
سعی کردم تا اونجا که توانم بود.
من همونجوری صحبت میکردی داشتم فکر میکردم شما گفتید که مثال های تاریخی رو نگاه بکنیم ببینیم آیا
بله
میشه
در
این
که
مثال تاریخی پیدا کرد. مثال
بله
تاریخی من
بله
میتونم مثلا انقلاب های بهار عربی،
بله در این مورد هم صحبت میکنم اگه مایل باشی.
بهار
باقی مایل
عربی، ببینید بهار عربی ما تو کشورهای مختلف داشتیم، موفق ترینشون تونس. الان قشر خاکستری آمد، همونطوری که خودتونم فرمودید رهبری نداشت ولی رفت به یک سمتی و آخرش این قشر خاکستری تحویل داد دولت رو به جریانات که به قول خودشون تشکیلات داشتن و قدمتی داشتن در تونس. این جریان ها اومدن و قدرت رو به دست گرفتن. حالا بنده سوالم اینه، آیا این قشر که شما ازش اسم میبرید نگاه سوم، نیروی سوم، همون انقلاب یا بهار عربی، یعنی صحبت از اون قشر از جامعه است؟
بله تا حدی البته، نه به طور کامل و موفق. ببینید در بهار عربی به ویژه در کشورهای مثل مصر و تونس، بحرین و یمن، ما شاهد بروز یه نیروی از دل مردم بودیم. نه وابسته به ساختارهای قدرت سنتی بود، نه هم راستا با اپوزیسیون رسمی قدیمی، و نه ایدولوژی خاصی را نمایندگی میکرد. اینی را اغلب متشکل از جوانان، فعالان مدنی، طبقه متوسط شهری و گروه های نوظهور شبکه‌ای بود که با بهرهگیری از رسانه های اجتماعی خانه، آزادی، عدالت و کرامت انسانی بودند. این دقیقا همون نطفه نیروی سوم است. اما چرا این نیروی سوم در بیشتر کشورها شکست خورد که شما بهش تأکید کردید؟ چون سازمان یافته نبود و در برابر نیروهای سنتی، ارتش، اسلامگرایان یا حکومتهای قدیمی آمادگی نداشت. چون بدیل مشخص سیاسی و اقتصادی ارائه نمیداد. چون اغلب در برابر خشونت سرکوبگران و در واقع فرصت طلبان که دارای نیروهای ایدولوژیک پراکنده بودند، چون جریان برخی ها خیلی زود در دام قدرت طلبی یا قطبسازی افتاده بودند. تنها اسم سامدر که شما بهش اشاره کردید تونس بود. در تونس البته بعض یه مقدار من در مورد تحقیق کردم به خاطر این بهار عربی، تونس یه نقش موثر و پایدارتری نسبت به تمام کشور داشت، چون به هر حال نهاد مدنی قدرتمند مثل اتحادیه کارگری وجود داشت در تونس. گفتگوی ملی میان طیف‌های مختلف سیاسی حتی اسلامی ایستا داشت، که حتی در پارلمان هم الان یه بخشی از نیروهای اسلامگرا هستن اونجا، نیروهای دینی و سکولار به جای حذف همدیگه به اجماع حداقل رسیدن، و این برخورد ما میتونیم در پارلمانش مشاهده بکنیم، به اجماع رسیدن با هم دیگه. نیروی سوم در بهار عربی ولی نارس بود. برای این نیروسوم بدیل واقعی از حالت اعتراض بود به این شکل، نه فقط در خیابان ها که در واقع، ولی در اندیشه جوانان این مملکت بی تاثیر نبود. موفق نبودند که بتونن مثل تونس یک پارلمان در واقع یه مقدار نوعی از دموکراسی مدل خودشون کسب کنن، ولی این تفکر به وجود اومد. ولی یک مقایسه کوتاه اگر بکنیم به نظر من به پرسش شما نزدیکتر میشیم. ببینید در این بهار عربی در واقع سر شاخهاشون مصر بود و تونس. ببینید مثلا مقایسه مصر و تونس در زمینه نقش و سرنوشت نیروی سوم که یکی از روشنگرترین تحلیل ها است که میتونم مخاطب نشان داد، در واقع یک انقلاب دموکراسی منتهی شد دیگری به باز تولید استبداد. در تونس موفق شدند که دموکراسی بیارند، ولی در مصر موفق نشدند چون جنبش پایداری خودش را دست داده بود و استبداد راحت اومد از یک استبداد مذهبی به استبداد امروز دیکتاتوری نظامی تحول پیدا کرد. به هر حال سرنوشت تونس مصر در واقع میشه گفت خیلی رمانتیک به خدمت رو عرض کنم، میان امکان و فقدان نیروی سوم سازمان یافته بود. در
حالا اگر ما جناب یاسایی به فرهنگ کشور خودمون، مردم خودمون نگاه بکنیم و اینو مقایسهش بکنیم با فرهنگ مصر و فرهنگ تونس، آیا البته خب ما به این نقطه هم با هم رسیدیم که تونس هم موفق نبوده ولی تا حدودی موفق تر بوده
بله
نسبت
همینطوره.
به مصر، اینو به اینجاش با هم رسیدیم به این نقطه، آیا با فرهنگی که ما درش بزرگ شدیم که من اسمشو میذارم فرهنگ عمودی، آیا با فرهنگ عمودی میشه نزدیک به تونس رفت اگر این نیروی سوم یا نگاه سوم اوج بگیره و بتونه بزنه کنار، میریم به سمت مصر یا میریم به سمت تونس؟
حالا من فکر میکنم سوال شما ارتباط داره با همون تشکل، یعنی نیروی سوم نمیشه با دستور یا فرمان خلق کرد، یعنی چیزی که در جنبش ایران ما داشتیم، انقلاب 57 شروع شد، خب یه نفر اون بالا بود فرمان میداد و ملت هم اجرا میکردن بدون چونه چرا. ببینید این نیرو در واقع از دل مشارکت آگاهانه، از گفتگوهای صمیمی، از تجربه مشترک ساخته میشه. تشکل دادن آن یعنی پیوند زدن دردها با آگاهی و آگاهی را به عمل جمعی، یعنی از تفرقه عبور کنیم و بیاموزیم چگونه با هم متفاوت باشیم. این مشکل ماست که ما هنوز آموزش پیدا نکردیم که ما میتونیم متفاوت باشیم ولی میتوانید با هم همگرا با هم کار بکنیم. یعنی کاری که در اروپایی ها میکنن که به نام احزاب مختلف بخوان اگر تشکیل یک دولت بدن به ائتلاف روی میآورند. من بحث از اتحاد نمی کنم چون شخصا مخالف اتحادم، بلکه به ائتلاف اعتقاد دارم و این یعنی عملی که یعنی تجربه که در اروپا هستیم، در کشورهای اروپایی و پارلمانشون میبینید. شما الان میبینید اکثر پارلمانهای اروپا ائتلافی است، در فکر میکنم همون هلند یا کشور ما آلمان، خب الان در 3 تا 4 تا احزاب که رأی بیشتری آوردن با هم دیگه ائتلاف کردن، تشکیل حکومت دادن، تشکیل دولت دادن و وزارت خونه رو بین خودشون تقسیم کردن تا رند که به هر حال کشور رو اداره میکنن. و ما اینو باید یاد بگیریم که در واقع که روی ائتلاف بیشتر سرمایه گذاری بکنیم و روی اندیشه هایی که در صورت در واقع به دیکتاتوری نزدیکه، تفکرهای دموکراسی را اصلا در قبول نداره، یعنی در آینده ایران ما به اون چیزی که دلمون میخواد نخواهیم رسید، یعنی از یه استبداد به استبداد دیگری خواهد رفت. ولی این که در ببینید در ایران یک همچین شکلی از اعتراض نوع بار عربی رو داشتیم، ولی نوع خودمون، یعنی به سبک خودمون، همین جنبش زن زندگی آزادی خودش یه در واقع بروز یک نیروی سومه که وابستگی به حزب، هیچ حزبی نداره، به هیچی وابسته نیست. حتی حتما اطلاع دارید که بازجویان، این افرادی که جوانایی که گرفته بودن، زبان همدیگر رو نمیفهمیدن، یعنی در واقع اون نسل زد که گفتن، این نشون داد یه خودش یک نیروی سوم بود، به هیچ چیزی وابستگی نداشت. در یک بزنگاه تاریخی معمولا نیروی سوم خودش نشون میده، الان خاموشه، در فرصت هایی که بهش دست بده برون میزنه، میزنه بیرون مانند آتش فشان. و همینطور هم شد که حساب کنیم ما در عرض یک سال اصلا جنبش ایران جنبش جهانی شده بود. نمونه هایی بود که مخصوصا من چون با جنبش زنان اروپایی هم کار کنم، با جنبش زنان آلمان به خصوص، اصلا برای اونها هم اصلا قابل قبول نبود. اصلا میگفت شما چطوره به اینجا رسیدید، از کجا آوردید؟ خب اینا خودشون برای خودشون یه تاریخ مشخص طولانی در جنبش فمینیستی دارن، ولی در ایران میبینی که با این جریانات استبداد سیاه، با این فشار و سرکوب و اعدام های متعدد، باز این نیرو سر باز میکنه و خودش نشون میده. دیگه نه حزبی اونجا هست، نه سازمانی اونجا هست، چون تعصب در ایران تقریبا وجود نداره. و میبینید که هیچ نیروی، حتی نیروهای درون کشور منظورمه، که واقعا خودشون به یک بنبست رسیده بودن، با تعجب نگاه میکردن به این جوانان.
جناب یاسایی انتقادم بود دیگه، انتقادم این بود که به خاطر اینکه تشکر نداشت، به خاطر اینکه رهبری نداشت، سرکوبم سریعتر شد. خب اینم هست، یعنی اگر شما متشکل نباش، خصوصا همون صحبت ابتدایی من جناب یاسایی، که یه دیوی داریم ما اونجا که از این دیو به راحتی نمیشه گذشت، باید ساختار داشته باشی. خب اگر ساختار نداشته باشه که نداشت، من به نظر من نداشت، خب درسته که خیلی اوج گرفت ولی خب سرکوب شد. اینو چطوری میبینید جناب یاسایی؟ سرکوب یک همچین نیروی سومی رو که اگه یک بار شده یک بار دیگه هم بخوره، یعنی سرخورده نمیشه؟
در جامعه شناسی شما حتما بهتر از من میدونید و تجربه کردید، با فرمول های فیزیک و یا جبر یا ریاضی نمیشه واقعا بررسیش کرد. جامعه شناسی مردم واقعا نمیشه مشخصا زمان براش مشخص کرد که چی و به کجا میرسه. ببینید بهار عربی اگر خودتون با نمونه دادید به من، یعنی من به من هشدار دادید که مثل بهار عربی، در بهار عربی چندین کشور در واقع بی تاثیر نبودین بهار عربی، با اینکه شکست خورد، مثلا فوران زد ولی شکست خورد، ولی خب در بعضی کشورها اثرگذار بود. یعنی اینکه ما مثلا ما در تونس میبینیم که پارلمان به وجود اومد، چیزهایی که در کشورهای اسلامی همچین فرمی ما اصلا نداشتیم. الان فقط تونس چیز هست، تونس هست که در واقع یک پارلمانی داره، یعنی دموکراتیک با هم دیگه به اجماع میرسن، بقیه کشورها نیست. ولی در جنبش ها، این جنبش ها ما از زمان، اگر توجه کنیم، ما از زمان با اوایل انقلاب، صدر انقلاب، ما تا امروز چندین جنبش ما داشتیم در ایران، هی مرتب تکرار شده. و این معمولا به نظر من ساختارهای خودش پیدا میکنه. یعنی این نیست که من الان اون نظر رو رد کنم یا قبول کنم که آقا اگه ساختار نداشته باشه پس هیچ کار نمیشه کرد. ببینید برای نمونه عرض کنم خدمتون، در یعنی برمیگردم به اون تجربه تاریخی که حتما نباید شما یک شابلون مشخصی داشته باشید که بتونید که مثلا یه ساختار به وجود بیارید. ساختار در عمل به وجود میاد، در پراکسیس مبارزات سیاسی متولد میشه. این نیست که از قبل، خیلی احزاب بودن از قبل برنامه حتی داشتن، شکل دادن، ولی یک سندیکا مثلا، ببینید برای نمونه عرض اونم خدمتتون، ما در آفریقا برمیگردیم به این نمونه های تاریخی. ببینید در آفریقای جنوبی 1990 این مبارزه علیه آپارتاید، خودمون اطلاع داریم، خب یک نمونه از شکاف شکلی، یک شکل سوم توش بود. کنگره ملی آفریقا درسته که یه رهبر کاریسما داشت که در زندان بود ماندلا، ولی ANC یعنی اون کنگره ملی آفریقا با افکار مختلف با نظرات مختلف کار خودش انجام میداد. یعنی این نبود که فقط یه رهبر مثل خمینی از بیرون بیاد و بگه همه آره و همه هم بگن آره. یعنی من نمیدونم تا چه حد چیز کرده در مورد ANC یعنی اون کنگره ملی شما وارد شدی و تاریخش نگاه کردی، واقعا بی نظیر بود از سازماندهی. این سازماندهی واقعا از قبل هیچ بابا هیچ چاپلنی درست نشده بود، از برخورد درست شده بود، برخورد نظرات، برخورد افرادی که با هم بودن درست شد. ببینید من یادم در حدود 1979 بود که تقریبا جنبش لهستان به وجود اومد، یعنی
بله
مثل تقریبا مثل جنبش همزمان با بالا پایین چند
بله
ماه بود.
لخوانسا
بله این جنبش یه درس تاریخی به من داد، چون من مشخصا باشون کار کردم، با اون تیمی که از لهستان اومده بودن اینجا یک تیمی متشکل بودن. آقای اسمعیلی اگر من زیاد صحبت کردم
نمی
لطفا
خواهی
شما
بفرمایید.
ادامه بدید. در ساعت من موظف شده بودم از یک خانه دانشجویی از مدیریت که من به اینا جا برای اینا جا تهیه کنم. این
یعنی
تیم
به تیم لخوالسا
مال در واقع یک مجموعه بود از افکار مختلف که یه مقدار فعالینش بچه های آنارشیست ها بودن، دموکرات های آزاد بودن، سندیکالیست بودن، مال والنسیا و مذهب کشیش ها بودن. یعنی یک ائتلافی از تمام نیروها دانشجوهاشون اومده بودن اینجا من که من براشون جا درست کنم. از نزدیک باشون آشنا شدم. این آشنایی به جایی کشید که من دوبار رفتم ورشو، از نزدیک با این جنبش آشنا شدم و جنبش جواب داد دیگه. این جنبشی که واقعا فکر نمی کردن که بشه جنبش، ولی جواب داد در مقابل اون حزب کمونیستی که تمام آب خوردن مردم هم کنترل میکرد، این جنبش برنده شد. یعنی به خاطر اون همگرایی با هم و نظریه جدید. ببینید این یکی نمونه های موفقی بود که در واقع در دل نظام استبدادی به وجود اومد. در این جنبش نه کمونیستی بود نه صرفا لیبرال، بلکه تبلور خاص کارگران، روشنفکران و بخشهایی از کلیسا برای تغییر تدریجی بدون خشونت و با مشارکت گسترده مردم بود. یک نیروی سوم بود که نه در قطب بندی شرق یا غرب گرفتار شد و نه در خشونت کور،
دقیقا نه
و موفقیتش این بود. مثلا نمونه دیگر که از عبور مسالمت آمیز از دیکتاتوری پینوشه در شیلی شد، ما در 1980 نیروهای دموکرات در شیلی واقعا موفق شدند از طریق رفراندوم با رأی مردم و بدون خشونت به حکومت دیکتاتوری پایان دهند. آنچه که این تجربه را واقعا برجسته کرده توانایی ایجاد این، با تاکید خدمتتون عرض کنم، ایجاد ائتلافی فراگیر بود که شامل نیروهای چپ، میانه و حتی برخی محافظه‌کاران اصلاح طلبان بود. این ائتلاف خود مثالی از نیروی سوم است، نیرویی که توانست از دیکتاتوری عبور کند و هم به ورطه هرج و مرج نیفتد کشور. کشور
بله
اصلا تیکه پاره نشه،
بله
پارگی کشور وصله بردار نیست به راحتی.
بله
بچه هم خب در موقع تونس که در مورد تونس هم ما صحبت کردیم که به هر حال نتیجه داد،
بله
نتیجه چون میتونیم در واقع لمس کنیم اینا
نتیجهش آنچنان نیست که فکر ما
ولی
میکردیم که بشود.
شروعش
بله بله بله
ببینین این به هر حال جامعه شناسی همینه. شما بلا فاصله در آزمایشگاه به وجود نمیاد یه عنصر با یه عنصر قاطی کردن چیز جدید، زمان لازم داره، رفرم با رفرم معمولا شروع میشه. یعنی انقلاب ها معمولا در تاریخ نشون داده در واقع دیکتاتوری تولید کرده. یعنی این نیست که انقلاب همیشه خوب است. برای نمونه که خب من و شما هم به سنی هستیم که تجربه کردیم از دست کشور خودمونو، خب ریختن به هم، به جایی به کجا رسیدیم. و حتی میگم بعد و بدتر شدیم به این کشور بوده. خود برای نمونه آسمدی همین کشور فرانسه، خب الان یکی از دموکراسی ها و مهد آزادی همیشه نمونه بوده. سه تا جمهوری عوض کرده به امروزش رسیده.
بله بله درست میگی،
یعنی
بله
بلا فاصله نیست. یعنی اگر هر دیکتاتوری رفته، شاه برگشته، جمهوری برگشته، به اینجا به این مسائل رسیده. یه مقدار باز دنیای سیاست یه مقدار باید آدم یاد بگیره صبور باشه. یعنی
ولی جناب یاسای، اگر ما یک مقدار این نگاه سوم یا نیروی سوم رو اگر بخوایم بهش پول ببینیم واقعا اینا چی هستن در داخل ایران، مثلا میشه نیروهای مدنی رو که الان ما داریم مثل جنبش معلمان، مثل جنبش بازنشستگان، مثل جنبش کارگری، اینا رو جنبش زنان، اینا در اصل اون نگاه سوم شما هستن، اون نیروی
بله
سومی که
بله
نیروی سومی که باید بیان و دست به دست هم بدن، چون واقعا الان دست به دست هم نمیدن. ما مثلا به عنوان مثال جنبش کارگری داریم، وقتی جنبش کارگری به جوش میاد بیرون و شروع میکنه به فعالیت، میبینیم مثلا بازنشسته ها نمیان، یا مثلا معلمان نمیان، یعنی هر کدومشون برای خودشون میان. شما در اصل نیروی سوم اینطوری میبینید که اینا دست به دست هم بدن.
شروعش اینه که اینا دست به دست هم روزی خواهند داد. ببینید نیروی سوم در واقع از بخش اندیشش به جامعه آکادمی که ما مربوط میشه، دانشگاهیان منظور هم هست، دوم بر جامعه معلمان و دبیران و معلمان هست و افرادی که بر صورت کارهای فرهنگی میکنند، نویسندن، شاعر هستن، نوازنده هستن، به هر حال جزء اون الیت کشور هستن، اونا تعیین کننده هستن. کارگران بخش اقتصادی رو دارن، یعنی از جریان سندیکا، ولی چون سندیکا ندارند همیشه به قول شما شروع یک جنبشی را میفته. الان مثلا در همین یکی دو روز گذشته در واقع این جریان کامیوندارا دیگه در واقع روز دوم سومش اعتصاب کردن، دارن واقعا مشکل به وجود بیارن برای حکومت و کارشون هم نمیتونن بکنن. یا اینکه مثلا خبازان الان بودن که کلی اینا در واقع یکی از نیروهای مهمی که واقعا میتونه این نگاه سوم رو بهش نیرو بده، تغذیهش کنه، جوانان و زنان کشور ما هستن. یعنی بدون این دو تا بخش از کشور حرکت نمیکنه. یعنی دوران زمان جوانی من و شما نیست آقای اجتماعی. الان نزدیک چهار بیشتر نزدیک به 5 دهه هست که ما موهامون ریخته پیر شدیم، ولی شکل جنبش فرق کرده. جنبش الان مشارکتی شده، اقتصاد مشارکتی شده، رهبری مشارکتی شده. جوانان امروز صحبت های من و شما رو متوجه نمیشن، ما باید صحبت اونها رو متوجه بشیم. برعکس ما یه زمانی به گوش میدادیم برادران بزرگ و پدرانمون چه میگویند و چه میخواهند از ما، الان برعکس شده، باید به فرزندانمون گوش بدیم. یعنی من در واقع حقیقتا چون داره دو تا فرزند جوان هستن دارم خدمتتون عرض میکنم، خیلی رک که میمونم، باید واقعا اینا زبانشون خب اینجا متولد شدن، به هر حال حتی جوانایی که خود در ایران متولد شدن، الان اینترنت به اینا واقعا یک هویت خاصی داده که بعد ما سعی کنیم ببینیم اینا چی میگن، چون آینده به آنها مربوط است. و این جا این
من یک کتابی میخوندم جناب یاسایی، میگفتش نسل بعدی این تمام تجربیات نسلهای قبلا با خودش ژنتیکی میاره،
بله
یعنی در نتیجه درسته که ماها اونا رو نمیفهمیم، ولی اونا تجربه ما رو به ارث بردن. بله
ایراد میگیرن از اون، و ایرادشون هم در خیلی جاها درسته، ایراد میگیرن. خب مثلا، خب خیلی از خود مثل فرزند من برنم ایراد میگیرم، مثلا شما چتونه، خیلی خودمونی، شما چتون بود مثلا اینطوری کردید، به هم ریختی، شاید فکر نمی کنی، یعنی سوال واقعا منو به فکر انداخت، فکر نمی کردید ما به مرور با رفرم با صبر می رسیدیم به اون جامعه، یعنی قدم به قدم که اصلا احتیاج به شورش و انقلاب و این همه آدم کشی و اینا نبود. خب بالاخره ما دستی با آتیش داریم. خب می حرف درسته، یعنی که ما واقعا باید حرفای جوانها رو گوش بدیم. به نظر من نیروی سوم اگر از اینا رو عبور کنه، فکر بکنه که فقط بخش خاصی، فرض میکنیم کارگران، خیر، الان ما باید در فکر این باشیم که این طرحی که مطرح شده امروز به عنوان نگاه سوم، این طرح اولا باید آب بندی بشه، اونم در خارج از کشور، در ایران با ممنوعیت برخورده، واسه همین که جامعه خاموشه، معلمان ترس دارن که توبیخ بشن، به کارگران توجهی نمی کنن، در تایید صحبت شماست، کارگران ترس دارن اگر به معلمان بپیوندن، به بازنشستگان بپیوندن، نیروی نظامی الان سر خبازان نیروی پیاده کردن در موردشون، یه مقدار ترس کاذب، ولی الان اقتصاد انقدر مشکلات هست دیگه، اون ترس داره کم کم میریزه و در آینده تغییرات زیادی خواهد کرد، یعنی ما
من موافقم با شما، چون مردم ایران واقعا خاکریز با خاکریز دارن فتح میکنن، میان جلو. شما نگاه کنید خاکریز حجاب رو چجوری فتح کردن، همینطوری دارن خاکریز با خاکریز.
الان کاری نمیتونه بکنن، یعنی رژیم الان از پس گرفت دیگه، اون میخواستن قانونش کنن با اون همه
نمیتونه واقعا، نمیتونه.
سنبه‌ای که هست که حریف نمیشن، یعنی بله شاید جنبش 5 سال دیگه عقب بیفته به خاطر سرکوبی که میکنن، ولی باز ادامه خواهد داشت، بالاخره مردم ساکت نخواهند شد، این یکی از خصوصیات مردم ایرانه و امیدوارم که تغییرات داره در راهه، خودتون بهتر میدونید
بله
تغییرات در راهه، چون حالا نوعش مهم نیست، مهم اینه که آزادی خواهی در دموکراسی حرف اول و آخر رو بزنید، اگر نه دنبال استبدادگرچن و رهبرهای کاریسما که ما نمیدونیم در آینده چه خواهند شد،
بله
چه به چون خواهد شد، تعیین کننده نیست، بعضی ها چسبیدن به رهبری، من واقعا نمیخوام انگشت تهمت
خب
بهشون بکنم،
انقلابات عربی رو دیدیم که انقلاب شد و
بله
حضور رهبری، تقسیم رهبری بود، تقسیم رهبری. خیلی ممنون جناب
خواهش
فرشید
میکنم،
یاسایی که تشریف آوردید، در برنامه خودتون با ما در میون گذاشتید نگاه سوم یا نیروی سوم رو. امیدوارم که دفعات بعدم شما رو ما بتونیم دعوت بکنیم، تشریف بیارید و اینجا با هم به گفتگو بنشینیم. متاسفانه وقت برنامه ما داره تمام میشه. روز شما خوش تا برنامه دیگر. با تشکر، درود.
منم متشکرم از شما که من دعوت کردید در این مورد، اگر بیشتر خواستیم صحبت کنید لطف کنید تماس بگیرید، به هر حال شاید بیشتر در این مورد صحبت بشه، این بیفته به این یعنی بیاد وارد آگاهی جمعی بشه که این نیست که فقط دنیا دو قطبه، یا باید این باشید یا اون باشید، یک نیروی هم در ایران هست، این نیرو رو باید خفته رو بیدار کرد و آمادن هستن که برای باعث تغییرات بشن.
من میگم من واقعا با شما موافقم، چون حرکت های بزرگ در ایران همین نیروی سوم تا به حال انجام داده، زن زندگی
بله
آزادی رو این نیروی سوم انجام
ما
داده.
مدیون خانوم های خودمون هستیم، ما مدیون دخترای خودمون هستیم که واقعا شهامتی که اینا نشون دادن بی نظیر بوده در دنیا، یعنی این نیست که در دنیا واقعا این جنبش و عملا هم پیروز شدن در این نوشته.
بله، باید تمام
دست
برنامه رو تمام بکنم متاسفانه.
خواهش میکنم،
تشکر از
خیلی
حضورتان.
خیلی خیلی ممنون از دعوتتون، برای آینده روشنتر خلاصه دعا کنیم دیگه.
آرزو کنید، آرزو.
بله
بله،
خیلی ممنون از شما، شبتون خوش.